دو بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 12 بهمن 1402 برابر است با اول فوریه 2024 میلادی. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی رادیو فردا. ازتون سپاسگزارم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و همینطور ازتون میخوام که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا نگاهی کنیم به آخرین اخبار ایران و جهان، از جمله بررسی کنیم سیاست‌های احتمالی آمریکا رو در برابر ایران. اما پیش از همه جدیدترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. در ادامه درخواست‌ها از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای لغو سفر به ایران، شماری از کنشگران داخلی و خارجی ایرانی خطاب به این مقام ارشد حقوق بشری نامه‌ای سرگشاده نوشتند. نویسندگان نامه از ندا ناشف خواستند سفر خود را در شرایط کنونی لغو کرده یا دست کم تا زمان انتشار نتیجه تحقیق کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل به تعویق بیاندازد. این گزارش قرار است کمتر از 2 ماه دیگر منتشر شود. در این نامه با اشاره به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران و فشار مضاعف بر زنان در پیوند با بحث حجاب، از این مقام حقوق بشری پرسیده شده برای دیدن و بررسی کدام بشر و حقوقش به ایران می‌روید. خانم ناشف قرار است از فردا جمعه 13 بهمن تا دوشنبه 16 این ماه در سفری برنامه ریزی شده برای بررسی 2 موضوع که به طور رسمی حقوق زنان و اعدام اعلام شده به ایران سفر کند. به گفته یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده، در بحرین جنگنده های F-18 آمریکا 10 پهپاد آماده پرتاب حوثی‌ها را در غرب یمن هدف قرار دادند. فاکس نیوز هم به نقل از مقام های آمریکایی گزارش کرده که نیروهای ایالات متحده بامداد پنجشنبه 12 بهمن چندین پرتابه حوثی‌ها را که آماده شلیک به کشتی‌های تجاری بودند منهدم کردند. اقدام های ایالات متحده واکنشی به حمله شورشیان حوثی به کشتیرانی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن است که چند ماه است ادامه دارد. شبکه المسیره وابسته به حوثی‌ها گزارش کرده که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی به منطقه‌ای در بندر مهم هدیده حمله کردند. شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی در همین روز تأکید کردند که به حمله‌های خود به ناوهای جنگی آمریکا و بریتانیا در دریای سرخ ادامه می‌دهند. اما گروهی از شهروندان آمریکایی چهارشنبه 11 بهمن با طرح شکایتی در دادگاه فدرال ادعا کردند که کشتار گروه افراطی حماس در اسرائیل در 15 مهر ماه با طراحی و تامین مالی حکومت ایران انجام شده است. شاکیان این پرونده 67 نفر از کسانی هستند که به دلیل حمله‌های گروه حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، زخمی یا کشته شدند یا خود و اعضای خانواده‌شان به گروگان گرفته شدند. این شکایت که در دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی سی ارائه شده تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی مسئولیت مستقیم حمله‌های 15 مهر ماه را بر عهده دارد. با این حال شاکیان در این دادخواست با برشمردن اقدام‌های گروه حماس علیه مردم غیر نظامی و شهروندان اسرائیلی همچنین خواستار پاسخگویی مقام‌های حکومت ایران هم شدند. جمهوری اسلامی هنوز به این طرح شکایت واکنشی نشان نداده است. وزارت دادگستری ایالات متحده دیروز چهارشنبه از تحت تعقیب قرار دادن 4 شهروند چینی به اتهام ارتکاب جرائم مرتبط با قاچاق قطعات الکترونیکی ساخت آمریکا به ایران خبر داد. این وزارتخانه در بیانیه گفت این اتباع چینی متهم به انتقال اقلام تحت کنترل صادرات آمریکا از طریق چین و هنگ کنگ به نهادهای تحریم شده وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی و وزارت دفاع هستند. گفته شده برخی از این اقلام کاربرد نظامی هم دارند. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، برای متهمان که همگی فراری هستند حکم بازداشت صادر شده است. و اینکه به گزارش شبکه 12 اسرائیل، رئیس موساد یک طرح 9 ماده‌ای توافق بر سر آزادی گروگان‌هایی را که گروه افراطی حماس هنوز در اختیار دارد به کابینه جنگ اسرائیل ارائه کرده است. مرحله اول این توافق شامل آزادی 35 گروگان در ازای 35 روز آتش بس و زنان و کودکان و مجروحان را شامل می شود. این توافق سپس می تواند برای یک هفته دیگر تمدید شود تا امکان گفتگو بر سر دور بعدی آزادی گروگان ها فراهم شود.
سپاسگزارم از همکارم بنیامین صدر که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. ما ببینیم در این مجله نیمروزی چه پیش رو داریم. گذشت 4 ماه از آغاز جنگ غزه، ادامه تنش‌ها در دریای سرخ و کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در مرز اردن، همه اینها چه تغییری را در سیاست‌های آمریکا در منطقه ایجاد می‌کنند؟ و همینطور بررسی می‌کنیم بحران کمبود، گرانی و کاهش کیفیت داروها در ایران رو. و سری می‌زنیم به 18مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. بیشتر از اینها را در دقایق پیش رو خواهید شنید. حدود 4 ماه پس از آغاز جنگ غزه و افزایش تنش‌های نظامی و سیاسی در منطقه، کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در پایگاه ارتش آن کشور در اردن، تنش بین تهران و واشنگتن را وارد مرحله جدیدی کرده است. آیا آمریکا به ایران یا گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران در منطقه حمله نظامی خواهد کرد؟ اگر حمله نظامی در کار نباشد، واشنگتن چگونه تهران را پاسخگو می‌کند؟ جزئیات بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
کشته شدن 3 سرباز آمریکایی مستقر در پایگاه صحرایی ارتش ایالات متحده در اردن، تنش بین تهران و واشنگتن را وارد مرحله جدیدی کرد. چند ساعت پس از حمله پهپادی گروه مقاومت اسلامی عراق به این پایگاه که 3 کشته و 40 مجروح به جای گذاشت، گروهی از جمهوری خواهان تندروی کنگره آمریکا با انتقاد از سیاست جو بایدن در قبال جمهوری اسلامی خواهان حمله مستقیم به ایران شدند. سناتور لینزی گراهام در یک پیام کوتاه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت: به ایران حمله کنید، ضربه شدیدی به آنها بزنید. سناتور جان کورنین هم خواستار حمله به تهران شد. اما در ورای این فراخوان‌های تند و تیز، مقامات ارشد دولت بایدن با قاطعیت تأکید کردند که در زمان و مکان مناسب مسببین این حمله را پاسخگو خواهند کرد. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته است که جو بایدن به بررسی گزینه‌های پاسخ به این حمله ادامه خواهد داد، اما به گفته او اولین واکنش آخرین آن نیست و این واکنش فقط یک بار نخواهد بود. جو بایدن روز 10 بهمن اعلام کرد که تصمیم گرفته است چگونه به این حمله پاسخ دهد، اما تأکید کرد که آمریکا خواهان جنگ گسترده‌تر در خاورمیانه نیست. ایران هم بارها تأکید کرده که تمایلی به افزایش درگیری‌ها در دیگر کشورهای خاورمیانه ندارد. تهران گرچه گفته است که دخالتی در حمله به پایگاه آمریکایی‌ها در اردن و حملات مشابه نداشت، اما همه مقامات غربی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که حملات گروه‌های شبه نظامی در عراق، لبنان، سوریه و دیگر کشورهای منطقه به پایگاه‌ها و منافع آمریکا و اسرائیل بدون حمایت ایران انجام نمی‌شود. آمریکا که در چند ماه گذشته تلاش داشت حملات نظامی از طرف شبه نظامیان را خونسا کند، این بار اعلام کرده که پاسخ به حمله یک شنبه گذشته طی چند روز و با حمله به اهداف متعدد انجام خواهد شد. اما این پاسخ تنها نظامی خواهد بود یا مجموعی از حملات نظامی برنامه‌ریزی شده و هدفمند همراه با فشار اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران؟ نشریه فارین پالاسی در مقاله تحلیلی به بررسی 3 گزینه احتمالی پرداخته است. گزینه اول حمله مستقیم به ایران است. گزینه‌ای که شماری از جمهوری خواهان و نظامیان پیشین خواهان آن هستند. فارین پالاسی به نقل از جان میلر، دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی آمریکا، نوشته است: ایرانی‌ها از خط قرمز عبور کردند و برای فرونشاندن این عملیات‌ها هدف قرار دادن مستقیم ایران ضروری است. به نوشته فارین پالاسی، گزینه دوم هدف قرار دادن دارایی‌های ایران است. نیتان سلز از مقامات پیشین دولت ترامپ با اشاره به عملیات‌های ویژه ارتش آمریکا علیه جمهوری اسلامی در 2 دهه گذشته، هدف قرار دادن کشتی‌های ایران در منطقه را یکی از راه‌های فشار بر تهران می‌داند. در کنار این عملیات نظامی، تنگتر کردن حلقه تحریم ها نیز در محافل سیاسی مطرح شده است. اما گزینه سوم ادامه تلاش های دیپلماتیک و فشار سیاسی به ایران است برای جلوگیری از گسترش جنگ غزه به منطقه و حرکت به سمت پایان دادن به درگیری ها بین اسرائیل و حماس. به گفته متداس از اندیشکده مرکز سیاست بین الملل در واشنگتن، بازگشت به میز مذاکره با ایران و همزمان افزایش تلاش ها برای پذیرش راه حل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین می تواند موقعیت مناسبی برای جو بایدن فراهم آورد. به گفته او واشنگتن باید به نوعی همزیستی با تهران برسد. هر کدام از این گزینه ها خطرات و پیامدهایی برای آمریکا و ایران و کل منطقه خواهد داشت که به گفته تحلیلگران حساسیت واکنش آمریکا به این حمله را بیشتر می کند. ولی آن چیزی که مقامات آمریکایی با قاطعیت می گویند این است که تهران پاسخگوی عملکرد خود خواهد بود.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با وزیر دفاع بریتانیا بامداد پنجشنبه تاکید کرده که ایالات متحده عاملان حمله به نیروهای این کشور در اردن رو پاسخگو میکنه. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا متیو میلر هم در پاسخ به پرسشی درباره اعلامیه گروه شبه نظامی کتایب حزب الله مبنی بر تعلیق فعالیت‌های نظامی این گروه گفته که آمریکا این گروه‌ها را بر اساس عملکردشون و نه آنچه که می‌گویند قضاوت خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرده که ایالات متحده گروه‌های شبه نظامی را در قبال حملات آنها مسئول می‌دونه. در همین زمینه ساعتی پیش در گفتگو با دامون گولریز تحلیلگر مسائل بین المللی در هلند از او در مورد آخرین وضعیت منطقه پرسیدم.
مهمترین تأثیرش این هست که الان ایالات متحده مجبور هست برای افکار عمومی داخل و همچنین خارج و نقش خودش به عنوان یک ابرقدرت واکنش نظامی نسبت به کشته شدن سربازان خودش نشون بده، نسبت به این گروهی که آقای کربی نام برده که مورد حمایت جمهوری اسلامی هست و در عمل سعی میکنن امریکایی ها وقت بخرن برای اینکه ببینن آیا تلاش هایی که در آستانه سفر وزیر امور خارجه امریکا به منطقه برای رسیدن به یک توافق هم به نوعی کم کردن حملات اسرائیل در غزه، هم آزاد کردن گروگان هایی که توسط حماس مخفی شدن و هم رسیدن به یک راه حل سیاسی به معنی باز کردن پای قدرت سیاسی توسط فلسطینیان در کرانه باختری و همچنین غزه، از این طریق عملا امریکا سعی میکنه که در وقت بخره تا اینکه این اتفاقات به نتیجه برسه. امروز خبری رو خوندم که در اون قطر داره خودش آماده میکنه برای چنین راه حلی. البته این راه حل توسط جمهوری اسلامی از یک طرف و تندروهای اسرائیل قطعاً با تمایل مواجه نخواهد شد، ولی هدف کوتاه مدت امریکا اینه. اما در یک نگاه کلان به گمان من اشاره میکنم به یادداشتی که رئیس سیا به عنوان یکی از افراد با تجربه دولت بایدن در فارن افر چند روز پیش منتشر کرد. در اونجا عملا مطرح شده که در واکنش به یادداشت سالیوان در چند ماه قبل از اون، مشاور امنیت ملی امریکا، که این دو نفر بیشترین تأثیر رو دارن در سیاست خارجی، حتی به نظر من بیشتر از بلینکن که یک دیپلمات کارکشته است ولی یک شخصیت سیاسی و تأثیرگذار و ریل گذار نیست، در اونجا مشخص کرده که هدف چیه. ببینید، هدف اصلی امریکا رقابت با چین، آروم کردن فضا در اروپا، در موفقیت اوکراین در مبارزه با و جنگیدن با روسیه هست. اولویتش در منطقه نیست و تا الان هم پاسخی مشخص نشون نداده. برمیگرده به اون نظریه‌ای که در ذهنیت افراد نزدیک به بایدن وجود داره که آقای در فارن افرز رئیس سیا ویلیام برنز اینو مطرح کرد و اون هم اینه که امریکا دیگه ابرقدرت بلا منازع نیست و با ابرقدرت بلا منازع نبودن باید جور دیگری برخورد کرد.
اما آقای گلریز، از یک سو کتایب حزب الله اعلام کرده که دیگه در این محور مقاومت قرار نخواهد داشت به عنوان یکی از بازوهای اصلی جمهوری اسلامی، این در برابر اون چه که شما میگید که ایران به حملاتش از طریق نیروهای نیابتیش ادامه میده، از طرف دیگه هم نشریه فارین پاریسی گفته که 3 تا راهکار وجود داره برای بایدن: حمله به داخل ایران، ضربه زدن به اهداف ایرانی در منطقه، یا دنبال کردن دیپلماسی هست. یعنی به نظر نمیرسه که آمریکا هم رها کرده باشه ماجرا رو و نخواد پیگیری کنه و پاسخی بده به حمله ای که به نیروهاش در مرز اردن اتفاق افتاده.
قطعاً خب رها نکرده، ولی تا الان چون پاسخ نداده اون لحظه کلیدی از دست رفته. به نظر من حالا در آینده دوباره باید اتفاقی بیفته. اتفاقاً این نشون دهنده اینه که آمریکا برای بار آینده مجبور هست اگر قرار باشه که حملاتی انجام بده، منتظر باشه که دوباره این نیروهای تحت حمایت حکومت رژیم حمله بکنن به نیروهای آمریکایی یا در دریای سرخ حوثی‌ها که هنوز هم ادامه میدن. اتفاقا همین دیروز پریروز دوباره به کشتی‌های آمریکایی حمله کردن. یادداشت کیهان دیروز که مطرح کرده که حوثی‌ها و عراقی‌ها بهتر هستش که آمریکایی‌ها رو و کشتی‌های آمریکایی رو مورد حمله قرار بدن. به نظر من جمهوری اسلامی یک سیاست مشخصی داره، از این جهت که عرض کردم حمله خواهند کرد و اون همین هست که بتونه خودش رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای تثبیت بکنه جایگاه خودش رو در خلایی که به وجود اومده در این 10 سال گذشته. خروج امریکا، جنگ اوکراین به معنی ضعیف شدن دست روسیه و همچنین به عنوان نوعی از بازیگر بتونه با چین در این میان نقش بازی بکنه در منطقه. ببین تمام این 7 اکتبر حمله حماس دلیل اصلیش این بود که اعراب و اسرائیل به خصوص عربستان داشتن به یک طرح صلح و یک طرح اقتصادی حتی که فراتر از اون بود برای مهار کردن چین و جمهوری اسلامی نزدیک می‌شدن و حمله حماس در عمل جلوی این رو گرفت. الان به نظر میرسه که راه حل دیپلماتیک غربی‌ها، چه آمریکایی‌ها چه اروپایی‌ها، هم زمزمه به رسمی نشناختن فلسطین هم همون بخشی از همون راه حل، راه حل این هستش که به یک نوعی از صلحی بین عرب، بین اسرائیل و حماس به وجود بیاد، حتی اگه صلح نیست اینو آتش بعد یا حداقل تا مدتی جلوی حملات رو گرفتن و از طرف دیگه از این طریق بتونن نقش جمهوری اسلامی رو کوتاه‌تر کردن. جمهوری اسلامی از طرف دیگه به دنبال اینه که به عنوان یک بازیگر به دنبال معامله با امریکا و پر کردن این خلأ در منطقه هست و تا وقتی که امریکا به گمان من بازدارندگی خودش رو نشون نده به اندازه‌ای، این حملات ادامه پیدا خواهد کرد، چون برای جمهوری اسلامی و گروه‌های شبه نظامی نزدیک به حکومت حملات به پایگاه‌های آمریکایی‌ها و همچنین تعداد تلفات انسانی خیلی مهمتر از راهبرد استراتژیک جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت خودش در منطقه نیست.
دامونه گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در هلند، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بحران، کمبود، گرانی و حتی کاهش کیفیت داروها در ایران با حذف ارزهای دولتی ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده. حالا گروه‌هایی مثل معلولان و آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق که از اونها با عنوان جانبازان در ادبیات جمهوری اسلامی نام برده میشه، در چنگال سیاست‌های دارویی دولت ابراهیم رئیسی اسیر شدند. بحرانی که میتونه با کسری بودجه دارو و داروخانه‌های و داروسازی که در حال ورشکستگی ان روزهای سختی رو پیش روی دولت 13 قرار بده. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
صحبت عزیزی 15 ساله بود که در جریان عملیات کربلای 4 و 5 شیمیایی شد. حالا برایش نه ریه مانده، نه پوست، نه چشم و نه اعصاب. داروهای او یک قلم و دو قلم نیستند، کمیابند و گران. کمک هزینه بیمه تکمیلی دی هم که طرف قرارداد با بنیاد شهید و امور ایثارگران است، دست او و امثال او را نمیگیرد. به ظاهر صحبت و بسیاری از رزمندگان سابق جنگ باید چشمشان به چمدانی باشد که به گفته امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، داروهایشان با آن وارد ایران می شود. آقای قاضی‌زاده هاشمی به ایلنا گفته است این نهاد رأساً مجوز واردات دارو ندارد. حرفایی که با گفته های حیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در تضاد کامل است.
مجوز واردات این داروها رو به شرکت هایی که وابسته بنیاد شهید هستن برای مصرف جانبازان عزیز ما میدیم.
تصور کنید رزمنده آسیب دیده ای که به گفته محمدرضا حاجی پور مدیر عامل انجمن جانبازان شیمیایی استان فارس در طول 24 ساعت تا مرز شهادت میرود و برمیگردد برای تهیه یک اسپری سرتایدی که زمانی 70 هزار تومان بوده باید 500 هزار تومان بدهد.
اینایی که شیمیایی هن یا اینایی که معلولای شدیدن و اینا شاکی هن که این داروها بهمون دیر میرسه. تو این گروه های تلگرام اینا هستیم مال جانبازا و رزمنده ها، یا اینکه باید آزاد بخرن بعدا برن مدارکو بدن بنیاد شهید، بعد 6 ماه 3 ماه نصف پولو مثلا بهشون بدن.
صدای یکی از رزمندگان سابق جنگ را شنیدید که به دلیل مسائل امنیتی صدایش را تغییر دادیم. رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران میگوید مشکل سر تامین پول نیست و آنها لنگ مجوز واردات دارو هستند. حالا بگذاریم که پیشتر آقای قاضی‌زاده از بودجه محدود این نهاد و تأثیر افزایش قیمت‌ها گفته بود. صحبت‌های مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی بخش دیگری از این ماجرا را در گستره انتقادها به اولویت‌های مالی دولت نشان می‌دهد.
ما الان هم ارزمون ناکافی هست، هم منابع مالیمون ناکافی هست، اینا همه یک طرف و به هنگام هم این مقدار اندک برای رسیدگی به این امور در اختیار قرار نمیگیره.
آن هم در جایی که به گفته بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در صدای جمهوری اسلامی سهم‌خواهانی هستند که بازار دارو را برهم زدند.
جالبه که وزارت سمت خودش یک معاونت غذا داروی کپه. وزارت بهداشت تو زیر مجموعهش معاون غذا دارو داره، معاون آرش بهداشت. میگم من میگم این چیزایی که موازات هم تشکیل شده عملا دارن سهم خواهی میکنن. یعنی یه چیزی که به نظرم حاکمیت باید ورود کنه که آقا اگر دارو متولیش وزارت بهداشته، شما چرا سازمانهای موازی با هم تشکیل دادید که الان میایید همتون میخواین سهم خواهی کنید؟
اگر اسم این مسئله را سهم خواهی بگذاریم باید گزارش تابستان سال گذشته مجلس شورای اسلامی را هم دوباره نگاه کرد. شبه دولتی هایی که دانه درشت هایشان ستاد اجرایی فرمان امام بود و شستا، آستان قدس و بانک ملی با روابطی تو در تو که در آن زمان حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی را تلویحاً به واکنش واداشت.
این که ارز و اولویتش کجاست و کجا باید خرج کنیم و این که این شرکت های تراستی که خیلی هاشون متاسفانه وابسته با آدم های خاص هستن، ارزشون کجا میره، بانک مرکزی چقدر میتونه رصد کنه و چقدر اشراف داره؟
رزمنده سابق که ترکش های جنگ ایران و عراق را در بدن دارد از بازاری میگوید که به گفته مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 هم در روزنامه جمهوری اسلامی علاوه بر کمبود دارو حالا با داروهای بی کیفیت هم روبروست.
قبلا مثلا مادر من داروهای قلب و این چیزا که میگرفت همه میرفتیم دوباره کانادایی مثلا یا آلمانی یا آمریکایی. الان اونا اصلا نیست دیگه، همه مواد اولیه‌شون رو نمیدونم کجا میاد. مواد اولیه میاد اینجا بسته‌بندی میشه تحت لیسانس اونا. حالا این لیسانس ها واقعی نیست. الان اصلا دارو خارجی ما اینجا نداریم، اگه باشه خیلی گرونه. رسایش قبل این تحریم ها میشد.
محمد منفرد داروسازی که مقیم تهران است در یک برنامه رادیویی از صدای جمهوری اسلامی نگاهی داشته است به ادامه این وضعیت برای نظام حاکم.
این کمبودهای دارویی که الان در سطح کشور وجود داره، داره قاچاق رو در سطح کشور زیادتر میکنه، داره نارضایتی مردم از سیستم بیشتر و بیشتر داره میکنه و متاسفانه هیچ امیدی هم ما نمیبینیم.
صحبت نوشته است ما جانبازان ایرانی هستیم و برای این خاک و بوم جنگیدیم. چرا این همه به ما ظلم میشه؟ هنوز یک بار هیچ کسی از طرف بنیاد حتی یک بار سراغی نگرفته. دریغ از یک تماس که حالی از بنده بپرسند.
محمد زهرقامی گزارش می‌داد.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دشوار و در ضربات پنالتی از صد سوریه گذشت. این دیدار که آخرین بازی از دوره یکشم نهایی جام ملت‌های آسیا بود، در وقت قانونی و دو وقت اضافه با تساوی 1-1 به پایان رسید. تیم ملی ایران با این پیروزی به جمع 8 تیم برتر آسیا صعود کرد. در همین زمینه همکارم نسرین افشار و مهدی رستم‌پور نگاهی داشتن به اتفاقات و البته حواشی اینجا.
روی دروازه و گل.
قسمت 19 از برنامه جام 18 را میشنویم. من نسرین افشار به اتفاق مهدی رستم‌پور در مورد شب آخر مرحله 1/8 نهایی جام ملت‌های آسیا با شما گپ میزنیم. جامی که تا اینجا فقط 8 کشور در اون باقی مونده و ایران هم بعد از تساوی 1-1 مقابل سوریه تونست در ضربات پنالتی این تیمو ببره و به عنوان آخرین تیم به این جام بپیونده.
آخ آخ و چه پیوستنی. با اخراج ستاره تیم ایران تا لبه پرتگاه پیش رفت و تو ضربات پنالتی تونست خودشو توی این جام پرحادثه حفظ کنه.
مهدی، چرا واقعا جریان بازی که تو نیمه اول کاملا به نفع ایران بود یهو زیر و رو شد؟ اصلا چی شد که آمار اشتباهات بازیکن‌ها اینقدر بالا رفت و سوریه تونست بیاد و نفس تیم دوم آسیا تو رنکینگ فیفا رو بند بیاره؟ واقعا چی میشه؟
نسرین، خود قلعه‌نویی میگه بزرگای تیم بزرگی نکردن. ما یه تیم هستیم اما اونا نگاه از بالا دارن و موقعیتای تیم رو هدر دادن. خب آقای قلعه‌نویی، وقتی خود شما به اون بازیکن میگی بزرگ تیم، ناخواسته بهش مجوز نگاه از بالا رو هم میدی دیگه. چرا گله میکنی؟
کلا دیدی چرا همیشه جملات امیر قلعه‌نویی قبل و بعد بازی همدیگه رو نقض میکنن؟ قبلش یه چیز میگه، بعدش یه چیز دیگه.
درست مثل روش بازی تیم ملی. میگه مدل منچستر سیتی گواردیولا رو بازی میکنیم و سریع توپو میریزیم رو دروازه، اما جلوی سوریه توپ با پاسای متعدد و بی حاصل تو زمین ایران گیر میکنه.
حالا یه مورد دیگه هم من بگم. وقتی روند بازی به سود سوریه تغییر کرد، یهو تصمیمات کادر فنی با تعویضایی که انجام دادن اصلا اوضاع رو بدتر کرد، به طوری که قلی‌زاده با اینکه یه یار تعویضی بود دوباره تعویض شد.
دقیقاً، بازی بیشکل و خارج از فرم تیمی ایران باعث میشه سوریه در اصطلاح سوار بازی بشه. تارمی کارت دومو میگیره چون مجبوره برای پر کردن افرهایی که تو زمین ایران ایجاد شده برگرده عقب. این به هم ریختگی مساوی با شکنندگی خط دفاعی و میبینیم که تحت فشار چه اشتباهای ناشیانه ای از بیرانوند و خلیل‌زاده و سایر بازیکن‌ها سر میزنه.
آره، انگار اساساً راهکارهای فنی مناسبی هم از رو نیمکت صادر نمیشد که ایران از این مخمصه بیرون بیاد. حالا اگه از اون طرف نگاه کنی، برعکسش، هکتور کوپر تیمشو از دفاع چند لایه‌ای به فاز حمله برد و دیدیم که نتیجه هم گرفت.
کاملا درست گفتی. دانش فنی کسی که والنسیا رو به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسونده بیشتر از قلعه‌نویی. همین اختلاف صد بین دو نیمکت باعث میشه تیم بی ستاره در اروپا تیم پر ستاره در جایگاه 21 فیفا رو 120 دقیقه عذاب بده.
حالا بریم صحبت‌های علیرضا منصوریان، بازیکن سابق تیم ملی و سرمربی اسبق تیم استقلال، رو در مورد تیم ایران بشنویم و برگردیم.
پیش‌بینی این بود که این یه بازی تمرینی خوب برام بشه، خودمون سختش کردیم. یعنی اینجوری میخوام مثال براتون بزنم، این قاشقی که میتونستیم به راحتی آقای میساقی غذا بخوریم باش، سه دور دور سر اون چرخوندیم، غذا رو خوردیم،
کارو سخت کرد،
اما ببخشید زهر مارمون شد تا با این بازی تمام بشه. من بازیکن‌ها رو نگاه میکردم، خجالت میکشیدن اکثرشون بیان پای میکسون. این چهار تا هم که اومدن همدیگه رو دلداری دادن رفتن کنار هم واسه دادن که کارا رو جمعش کنن. خودشون هم میدونستن که از خودشون را راضی نیستن امروز. کاپیتان تیم ملیمون اومد رد شد، یعنی میدونست از تیم ملیش راضی نیست احسان آجتفی. تا جایی که ما دیگه دکتر تیم ملی رو آوردیم باش صحبت کردیم و کادر فنی آقای قلنوی نیومدن پایه.
حالا به هر ترتیب همون طور که منصوریان میگه این خاکریزم با هر چنگ و دندونی بالاخره فتح شد، اما جام ملت‌ها برای تیم ملی تازه شروع شده. سنگ محک واقعی برای تیمی که داعیه قهرمانی داره ژاپن، نه فلسطین و هنگ کنگ و سوریه. دوره دوم سرمربیگری تیم ملی برای قلنوی از همین بازی با ژاپن شروع میشه و ممکنه از همین بازی با ژاپن هم به پایان برسه.
اینم بگم ایران و ژاپن تو دوره قبل نیمه نهایی بازی کردن، اما این بار فقط برندهشون میتونه بره نیمه نهایی. و یه چیز عجیب دیگه هم اعلام کنم که ایران تا حالا تو تاریخ جام ملت‌ها به ژاپن گل نزده. و اینم بگم که به پایان این بخش از برنامه جام 18 هم رسیدیم. فردا شب بازی نداریم، پس فردا با همین برنامه با شما خواهیم بود.
خب ما هم به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. شماره واتساپ ما رو تو این فاصله میتونید یادداشت کنید، 2420-725-9730. اگر نظری در مورد بازی های ایران در جام ملت های آسیا دارید و یا احتمالات به ادامه کشاکش میان ایران و آمریکا رو میخواد بررسی کنید با ما تماس بگیرید.